بسم الله الرحمن الرحیم.
ادعای ما اینه که برداشت ما اینه که نه برداشت شخصی، یعنی اونی که از دین، از قرآن، از حدیث، از به اصطلاح روایات، سیره اهل بیت و مقام تفسیر اهل بیت میفهمیم، کل دین و آیین هست عبودیت و تعبد. دین اصلا تعبده، البته این تعبد و عبودیت فونداسیون اصلیش و ریشه اصلیش هست فطری، عقلی، اعتقادی، یقینی، استدلالی که خدا باشه. لذا ما گفتیم که در العبودیه ما سرمون به بالا هست به طرف الربوبیه، که اون الربوبیه رو دو تا خاصیتش و ویژگیش رو گفتیم که یکیش الله، یکیشم احده. یه روایتی رو من خوندم، از این روایت خیلی من خوشم آمده، خیلی روایت گویاست و روایت درست اون خطیست، اون چیزیست که به اصطلاح ما میخواییم مضمونش رو بگیم، و اون این است که ما عبودیت داشته باشیم در دین، دین را از صاحب دین بگیریم. دین عبودیت، تسلیم، باور، یقین، عمل، اعتقاد و همه اینا رو باید این مجموعه رو ما از صاحب دین بگیریم. یه واژه دیگه هم که باز گفتم اما به اصطلاح به عنوان یادآوری عرض میکنم اینه که خداوند متعال که نامهای مختلفی داره، لقبهای مختلفی خودش به خودش داده، ما که حق نداریم برای خدا نام بتراشیم، یکی از نامهای خدا هست رب. رب اون به جنبه پروردگاری خداوند اشاره میکنه. خداوند اداره میکنه عالم را، به اعتبار اینکه عالم را اداره میکنه، ما را آفریده، ابزار در اختیار ما گذاشته و ما را به هدف راهنمایی میکنه، خودش به خودش گفته رب. یعنی ما همیشه با رب کار داریم اما گاهی با شافی کار داریم. یعنی خدا یه اسم دیگه داره به نام شافی که شفا میده مریض ها رو. وقتی که ما میخوایم برای مریضمون دعا کنیم میگیم یا شافی یا معافی. موقعی که میخوایم از خدا روزی بخواهیم میگیم یا رازق. موقعی که از خدا میخوایم ما رو ببخشه میگیم یا غفور یا غفار یا غافر. درسته؟ اما با رب کی کار داریم؟ همیشه. یعنی شما میخواد مریضیتون رو شفا بده، خدا بگید یا رب. میخواد روزی بهتون بده، بگید یا رب. خدایا بارون بفرست، یا رب. همه جا اسم رب برد داره. چرا؟ برای اینکه ربوبیت خدا، جنبه ربوبیت خدا این است که خدا با نام رب به خودش جهان را در همه ابعاد خودش اداره میکنه. تو دعاها هم به ما گفته شده که معمولا در دعاها که از خدا چیزای مختلفی میخوایم بگیم رب 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 یا ربنا. وقتی دعا میکنیم از خدا چیزی میخوایم با نام رب، وقتی خیلی با خدا خصوصی میشیم و خیلی به اصطلاح دوست میشیم و اینا، دیگه بهش میگیم رب 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 ربی، رب زدنی علما و الحقنی بالصالحین، رب انی مغلوب فانتصر و به اصطلاح دعاهای دیگری که در قرآن و در احادیث هست. خب در این روایت خصوصیتی که داره اینه که گفته که شما در خط، روی خط عبودیت که قرار دارید، که یه اسم دیگه هم داره این خط عبودیت که اسمش از الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، که یه گیم دیگر بحث ما، یه کیس دیگر بحث ما، یه نوبت دیگر بحث ما همون صراط المستقیم خواهد بود. یعنی الان روی بحث الاسلام، بعد بحث التسلیم که خیلی هاش با الاسلامش مشترکه، بعد بحث صراط مستقیم انشاءالله خواهیم داشت تا ببینیم که بحث ما کی تموم میشه و به کجا میرسه. این حدیث رو همطور که عرض کردم از معانی الاخبار من برداشتم، معانی الاخبار ابن بابویه قمی. این معانی الاخبار خیلی کتاب جالبیه، روایات را با روایات معنا کرده، لغات روایات، اصطلاحات روایات، مراد روایات رو با روایات معنا کرده. اگر شیخ صدوق در دنیای امروز بود، آکادمی های دنیای غرب اونو از دست ما میگرفت، از بس کارای این شیخ صدوق مدرنه. یعنی واقعا اگر یه عالمی دانشمندی بخوایم سراغ بدیم در تاریخ شیعه که خیلی مدرنیزه کار کرده، شیخ صدوق یه کارای کرده ها ابتکاری که نه قبل از اون و نه بعد از اون به اون صورت نشده. بعد از اون هم شده باشه دیگه، ابتکار مال ایشونه. یکی از اون کارهای ابتکارش هم معانی الاخباره، یکی از کارهای ابتکارش علل الشرایعه، یکی از کارهای ابتکارش الخصاله، یکی از کارهای ابتکارش من لا یحضره الفقیه. نمیدونم این چی بوده واقعا. البته اصلش مال اینه که به دعای امام عصر علیه السلام متولد شده، پدر شیخ صدوق که عرض کنم که اسمش علی، پدر ابن باب بیقومی که علیست، بچه دار نمی شده، توسط یکی از نواب اربعه نامه نوشت خدمت امام زمان علیه السلام که خلاص ما بچه می خواهیم. حضرت در جوابش نوشتن که خدا سه تا پسر به تو میده، یکی عابد میشه، دوتا محدث، که اون دوتا یکی همین محمد ابن باوه قومی که اسمش محمده و فوق‌العاده است، 300 کتاب نوشته. نه 300 کتاب نوشته روزنامه رو اونجا ترجمه کرده ها، از سی دی کامپیوتر پرینت گرفته مثل من آورده برای شما میخونه. 300 کتاب نوشته، کتاب حدیث که یکی از کتاباش من لا یحضره الفقیه، مثلا این 4 جلد 4 تا 700 صفحه، 4 تا 600 صفحه. خیلی فوق العاده است، خیلی ابتکار داره. یکی از کتاباش معانی الاخباره، در معانی الاخبار صفحه 4 در همون ابتدای کتاب به معنای به مناسبت نسبت الاسلام از امام صادق از پدرش از پدرانش از امیرالمؤمنین نقل کرده که امیرالمؤمنین فرمود الاسلام هو تسلیم، اسلام فقط التسلیم، این اولین گام اسلامه. بنابراین نمیدونم اسلام مشکل داره و مشکلشو از بیرون ما حل کنیم و نگاه پسینی به اسلام بکنیم و ما باید فکر کنیم که حد اقل آوردن و ما برسونیم به حد اکثر و با زمان پیش بریم و الاسلام هو تسلیم. همه چی آوردن، این نکته اول التسلیم. و تسلیم هو تصدیق، تصدیق یعنی در فارسی بخوام معنا کنیم یعنی باور، یعنی بگی درسته. تصدیق صدق یا صدق و تصدیقن، تصدیق کرد یعنی گفت درسته، گفت درسته یعنی باور کرد. و تسلیم هو تصدیق یعنی باور کنی. بچه ها از خدا بخواهید که به مادراتون، اینجوری میگم بهتون، دست مادراتون رو ببوسید، دست پدراتون رو ببوسید. نه چون من پدر هستم میگم، من تو خونه به بچه هام برای حاج خانم بیشتر پروپاگاندا میکنم تا خودم، ولی اعتقاد دارم واقعا. گاهی میام میگن که بابا دعا کن، میگم برو برید دست مادرتون رو ببوسید، بگید براتون دعا کن. دست مادراتون و پدراتون رو ببوسید، اونایی که دارید خوش به سعادتتون، و بگید که برای شما باور بخوان. باور اینا رو همونطوری که خدا در اصل خداشناسی و پیغمبرشناسی و امامشناسی خودش از بالا به پایین چراغ و تابونده و ما باید قبول کنیم و لجاجت به خرج ندیم، در این مراحل هم از خدا بخوایم خدا توفیقشو بده که ما اون زمینه باور رو از دست ندیم. این با دعای پدر مادر میشه. هر که پدر مادر داره قدر بدونه و بگه که اونها دعا کنن. و تسلیم و تصدیق، تصدیق یعنی چی؟ یعنی باور. تصدیق رانندگی هم که میگیری به خاطر این که اون آقای پلیس باور کنه که شما راننده ای، اون راهنمای رانندگی باور کنه که شما رانندگی بلدی. تصدیق موتور و دوچرخه و نمیدونم اینا هم همه همینطوره. و تصدیق و هوال یقین، اون مسئله حصر در تمام اینا هست. و تصدیق و هوال یقین، تصدیق یقینه، یقین یعنی در دانش اگر ماکزیموم نمره اعتقاد رو صد بگیریم، صد میگیم صد به صد برسه. اگر شما میگه که میای خونه ما، میگه 50% میام 50% نمیام، 50% شکه. اگه میگی 51% میام 49% نمیام، 51% ظنه 49% وهمه، در اصطلاح فلسفه منطق اینجوریه. اما اگه میگی 100% میام، تمام وسایل آوردم، این چیه؟ یقینه. البته یقین داریم، علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم دیگه. یقینی که ائمه میگن همه اینا رو شامل میشه، میشه بالا بره. مینیمم این ماکسیمم یقینه، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین و تصدیق و هوال یقین، باور اینه که شما به صد برسید. خب من گمان میکنم که این حدیث اصلا یه سپر یه قداره شمشیره، گردن این روشنفکرا رو میزنه و گردن کسانی که میخوان گناهان خودشون رو فرموله کنن با فرمولای دینی، همه چیزشا، یکیش هم همین قسمتش که عرض میکنم. ول یقینو هول ادا، عرض کنم خدمت شما که در دین ما آقایان بچه ها، دخترها و پسرهای جوان به خصوص، در دین ما، ما خوب حرف زدن و خوب مقاله نوشتن و خوب تیتر داشتن و خوب نقاشی کردن اینا نداریم. تنها ما میگیم اگر کسی خوب حرف میزنه، میخوام بگیم خوب حرف میزنه، باید کسی باشه که خوب عمل کنه. یعنی به یک معنا من اینجوری میتونم بگم، در دین ما، ما چیزی به نام حکمت عملی تنها جدای از حکمت نظری نداریم. اگر اینو برگردونیم با یه تعبیراتی بگیم که جهانبینی و ایدئولوژی، فقط جهانبینی تنها بدون ایدئولوژی نداریم. البته این واژه رو من قبول ندارم، ایدئولوژی نه، اصلا اطلاقش به دین غلطه، از نظر لغوی هم غلطه، چون ایده یعنی ترابش اندیشه انسانی و ما اصلا دینمون ترابش اندیشه انسانی نیست، از بالا اومده. اما اگر حالا اینا رو بخوایم اطلاق کنیم، به کار ببریم، اینجوری میگیم ما فقط جهانبینی نداریم، جهانبینی همراه با ایدئولوژی است. یعنی ما اینو داریم، الایمان و عملون کلو، اینو یادمون نره، همش عمله. کسی خیلی خوب سخنرانی کنه، خیلی خوب تز بده، خیلی تئوریسین عالی باشه، در سطح عالی بیاد و بره، در اسلام اینو نداریم. لذا در عمل میگن، در اسلام میگن کونو دعا تن ناس به غیر السنت کن، یعنی چون عمل با علم یکی. من اگر خیلی عالی حرف بزنم و طرح بدم و سخنرانی کنم و اینا، ولی عمل نداشته باشم، خوب سخنرانی نکردم. از نظر تعریف اسلام ها، در اسلام سخنرانی خوب، طرح خوب، تز خوب، دکترین خوب اینجوری تعریف شده که باید همراه با عمل باشه. الاسلام و عملون کلو، ائمه ما حرف زدن ولی بیشتر از حرف زدن عمل کردن. یکی از اشکالات اساسی که بر روشنفکران وارده اینه که حرف زیاد میزنن ولی عمل کم میکنن. اشکال به منم وارده، اما خط من که خط حدیث و روایت و تعبده اینه که میگم من خیلی ناقصم، هممون ناقصیم، میخوام بریم کامل بشیم. دیگه نمیگیم ما دین رو باید با اندیشه خودمون درست کنیم، حرف ما اینه. اونجایی که به تیپ روشنفکر را میزنه میگه ول یقینه و ول ادا، ول اداه و ول عمل. خب شما برگردید تا فلشا رو برگردون از اول، میشه الاسلام و ول عمل. اینه دیگه، دل مساوات اینه میگه دیگه. اگر شما گفتید که 5 5 تا مساویس با 25 تا، مساویس با 2 تا 12.5، مساویس با 4 تا 6 و مثلا 25 صدم و همینطور، آخر معادله رو با اولش میتونین جمع کنین، بگین پس 25 مساویس با آخرین طرف مساوات معادله. الاسلام و تسلیم، و تسلیم و هو تصدیق، و تصدیق و هو الیقین، و الیقین و هو الادا، و الادا و هو العمل. یعنی الاسلام و هو العمل. میدونین چرا وضع ما خیلی خرابه؟ برای اینکه این الاسلام و هو العمل رو، این مساوات رو، دو طرف مساوی رو ما بینش فاصله شدیم، نمیذاریم مردم بفهمن که الاسلام و هو العمل. هم توی مهندس، هم توی تاجر، هم من روزخون، هم من طلبه، هم توی محصل، هم توی زن، هم من مرد، همه، البته ادعای بزرگی کردم هم من مرد گفتم، هممون فاصله شدیم بین الاسلام و هو العمل. من خیلی مسافرت رفتم، خیلی زیاد، و بسیار آدم دیدم و میبینم، خیلی هم حرف میزنم، آدم پرچونه ای هستم از نظر یک اصطلاح. خب شما از من بپرسید که آقا تو با حرف زدنت بیشتر تا حالا تونستی جذب کنی و مثلا به خیال خودت تبلیغ دین بکنی، یا با عملت، حتی اگر عمل ریایی بوده؟ تو که نمیدونی من ریا میکنم که، عمل. گاهی من اینجوری فکر میکنم، ما که ریا میکنیم اینجوری عمل میکنیم، اینقدر اثر میکنه، پس اگر ریا نکنیم واقعا عمل کنیم، برای خدا عمل بکنیم، چقدر اثر میکنه؟ ما هی میگیم عیادت مریض، مثلا میگم هی میگیم سخنرانی میکنیم عیادت مریض، رسیدگی، نمیدونم احوال پرسی فلان، یک بار آدم میره عیادت کسی، چقدر اثر میکنه؟ ما میگیم گذشت. ما در این، عرض کنم که حدود 4 هفته پیش یه جریانی پیش آمد، یه طرف این جریان پول بود. پول خیلی مشکله، خیلی، معبوده دیگه، بهترین معبوده، بهترین معشوقه. درسته حافظ و سعدی و عرض کنم که اینا برای پول شعر نگفتن، ولی نبودن، خب اون زمان ها نداشتن شعر بگن، نمیشناختن، باید واقعا شعر بگن برای پول. پول معبوده. ما هم میگیم مردم گذشت کنید. ما یه جریانی بود که یه طرفش پول بود، به اندازه فرض کنید که یه چایی غم پهلو، ما گذشت کردیم. من فکر میکنم اگه 50 تا منبر رفته بودم اینقدر اثر نمیکرد. 50 تا منبر عمل اینجوری، بالعکسش هم هست. میخوام اینو بگم، اگر ما یه جاهایی تواضع کنیم، تکبر نشون ندیم، از 10 تا منبر اثرش بیشتر. این جریانم عرض کنم که بریم، من نسبت به نظافت خیلی حساسیت دارم، با اینکه بچه دهاتی هستیم ما، خدا رحمت کنه همه انبادتون رو، پدر من یه کارگر ساده بود، خیلی خیلی هم زندگیش بسیط بود، ولی در نظافت فوق‌العاده بود. 45 سال پیش که توی کوچه های تهران از این یخهای به اصطلاح یخچاله میفروختن که گاهی توش به اصطلاح گونی هم پیدا میشد و اینا و آشغال و اینا، 45 سال پیش یخ رو که ما میخریدیم تو کاسه مینداختیم، من یک دفعه یادمه با دستم یخ رو تکون دادم که آب سرد بشه، گفت چرا دستو نشسته این کاری کردی، نخورد. بعد از دفعه بعد دستور داد هر وقت آب یخ درست کردن یه قاشق بذارین توش که میخوام هم بزنیم که سرد بشه با قاشق. خیلی نظیف بود. من خودم خیلی به اصطلاح نسبت به ایشون نه، ولی خیلی به نظافت حساسیت دارم، خیلی، نه مثل خیلی از شما جیگولا فقط نظافت ظاهری ها، یعنی عطر اتکلون سیانسی رو میزنی ظاهر و چیز، ولی آدم وقتی میره تو اتاقت نگاه میکنه حالش به هم میخوره. نظافت واقعی دوست دارم که وقت الان که داشتیم میومدیم خونمون عصر روزه هست، به این همراهان گفتم تا استکانه رو نشورین، جمع نکنین، مرتب نکنین، نمیرین، اگه نکنین خودم این کارو میکنم، خیلی حساسم. یه جوانی در حدود 14 سال پیش آمد منزل ما، بعد با ما رفیق صمیمی شد. یه روز در یه جمعی من داشتم میشنیدم، گفت فلانی ها، من به خاطر منبرهای فلانی جذب نشدم، علاقه پیدا نکردم. گفتم پس برای چی؟ گفتش که اولین باری که اومدم خونشون، رفتم وضو بگیرم، دیدم 2 تا حوله گذاشتن، نوشته حوله اختصاصی، حوله مهمانا. ببینید ما اصلا حساب نمی‌کنیم اینا رو ها. اگر ما عمل کنیم، حالا اینا مثبتات است که به من گفتن، منفیات رو به من نمیگن. قبل از اینکه به من بگن تو 2000 نفر میگن، بعد به گوش ما میرسه. خیلی منفیات ما داریم. اگر ما عمل کنیم اسلامونو ترویج کردیم، آخرش میشه الاسلام هو ول عمل، آخرش میشه الاسلام هو ول عمل. اگر ما عمل کنیم برنده ایم. بزرگترین اشکال روشن فکران اینه که خوب حرف میزنن، بعد موسیقی گوش میکنه، تار میزنه، کلاس نمیدونم چی میره، یه جایی هم لازم باشه عقب نمونه با همدیگه تجزیهش خوبه، مردشو ترکیبشو ببره انجام میده، گاهی هم کمش حالا آدم عوض نمیخوام بگم شخص فلان ها، استغفرالله. عمل کنیم به اسلام، مردم به اسلام جذب میشن. الاسلام هو العمل، اونو که میگیم عمل کنیم. خب این یه قسمت. قسمت بعد این است که ما تئوریسیانمون رو کجا انتخاب کنیم در اسلام، از کی بگیریم. در طول تاریخ زندگی علما همیشه اینجوری بوده، میبینیم که اگر علما علما شدند و به جایی رسیدند در اثر ممارست با استادهای صاحب نظر زیاد زیاد، یعنی فرض بفرماید که شیخ مفید با شیخ صدوق، سید مرتضی و سید رضی با به اصطلاح شیخ مفید، نمیدونم مجلسی با استادای خودش، شیخ عبدالله بهرانی صاحب عوالم با مجلسی، اینا استادها با شاگردها ممارست داشتن، هم عقایدشون رو میگرفتن هم علم میگرفتن. شما فکر نکنید مجلسی مجلسی شده فقط ساعتای خاصی رو تو کلاس درس خونده، یعنی اینجوری بگم خودم رو عرض میکنم، من سعادت رو در این بدونم که نسبت به استادم نوکری کنم، این سعادت. تمام زندگی من رو اگر درخشانترینش رو شما بخواین بگین، سال 58 یک ماه ماه رمضان من برای استادم، یکی از استادم خدا رحمتش کنه، نوکری کردم، همراهش رفتم در مسافرت، دوتایی بودیم فقط، اتاقشو جارو کردم، آب آوردم، جاشو پهن کردم، جاشو جمع کردم، چیز خریدم آوردم، نوکری. و خدا رو شاهد میگیرم که در اون یک ماه بیش از 31 سالی که با او بودم استفاده کرد. خط تشیع و تعبد این بوده که اصحاب ائمه با ائمه بودن، خدمت کردن، شب بودن، روز بودن، مسافرت بودن، وقت بی وقت. اصل محاکات میگن در روانشناسی، انتقال روحیه. این اصل محاکات و در روانشناسی انتقال روحیه به وسیله انس میشه. این رو در دنیای امروز ندارن. اون وقت این روشن فکران معمولا با کیا بودن انس داشتن؟ زندگیشون رو مطالعه کنید. فقهای ما که حق اظهار نظر در دین دارن با کیا بودن؟ مرحوم آیت الله بروجردی، آقای بروجردی، حالا من القاب اینا رو بلد نیستم، آقای بروجردی، ببین کیا بوده اساتیدش، بزرگانی را دیده، اومده عراق حوزه تشکیل داده، از عراق اومده قم با خودش 70 نفر 80 نفر طلبه را آورده. ما از حدود مثلا 80-90 سال پیش تا حالا که ایشون کار کردش، 70 سال پیش تا حالا، هر چی مجتهد از ته سفره به دست میاره مال ایشونه. غیر از اینه در قم مال ایشون. خیلی حرفه. اینا با هم بودن. وقت شاگرداشونه که حالاتشون رو مطالعه میکنیم، میبینیم شب روز مسافرت، مسجد جمکرون، گردش، پنجشنبه ها، تفریح، پیاده روی، اینا بوده عزیز من. یعنی اینو میخوام بگم، انسان افکار خودشو باید از معلمش بگیره، معلم هر چیز. گرفتن افکار از معلمم فقط به این نیست که کلاس رسمی درس تو دانشگاه، تو مدرسه، تو جلسه تشکیل بشه. من خودم یه عده شاگردایی داشتم تو همین جلساتی که درس میدن، اینا خیلی آدمای اداری بودن. آدمای اداری معمولا اینجوریان: آقا جلسه ساعت چنده؟ جلسه صبح ساعت 6 و نیم صبح جمعه است تا 9. خیلی آدمای منظمی بودن، سر 6 و نیم می اومدن، سر 9 هم میرفتن، همه تکالیفشون رو انجام میدادم. یک نفر از اونها الان دور و بر من نیست، یک نفر. خیلی آدمای اداری. اما یه عده بچه‌ها بودن حالا تکالیفشون رو در اون حد انجام نمیدادن، اما روز عید خونه ما می اومدن، از مکه می اومدیم دیدم می اومدن، میخواستیم بریم مسافرت دنبال ما می اومدن، نمیدونم بس شنبه یه شنبه تو جلسه تو روزه تو اونور. از این تیپ افراد اینجوری از 100 نفر الان 95 نفرشون هست. ما هم نسبت، من موقعی که به استادمون رضوان الله علیه برخورد کردم، با من حداقل حدود 100 تا جوان دیگه بودیم که مثلا 4 5 نفر طلبه بودیم، بقیه همه دانشگاهی بودن. اینایی که اونجوری بودن خیلی هم خوب بودن، ما تسلط می‌خوردیم که چقدر این عالم و دانشمندن، چقدر عالم، هیچ کدومشون نیستن، رفتن. اما ماها که عاطفی بودیم، خونه استاد، موقع مریضیش، موقع مسافرتش، شب روز چای بریز، نمیدونم آشپزخونه‌شو تمیز کن، اتاقشو جارو کن، نمیدونم جلسه داشته باش، مسافرت همراهش بده، حاج آقا ما را اجازه میدیم بیایم فلان جا بریم، موندیم. اینو خواستم به این جهت بگم که اون استاد مرجع تقلید ما که میگفت حالات علما رو بگو، نظر به این داره، اگر کسانی ساخته شدند، مال اینه که با استادهای فن متخصص بسیار رفت آمد داشتم، گفت و شنود داشتم، انس داشتم، ممارست داشتم. اینا که سازنده است. گاهی یک مسافرت با یک استاد 3 روز برابری میکنه با 10 سال درس. خدا رحمتش کنه، یه روزی اینو یه بار دیگه هم گفتم به یه مناسبتی، یه روز آقای مطهری نهار خونه ما بود، هنوزم کسی نیومده بود، اولین نفر، چند تا از علما رو من دعوت کرده بودم از استادامو، ایشون اولین نفر وارد شد، وضو گرفت و نشست. و گفتم شما چند سال پیش آقای طباطبایی درس خوندین؟ چون ایشون فدایی آقای طباطبایی بود. گفت یه سال. گفتم چی خوندی؟ گفت اشارات. این همه شما حرفای آقای طباطبایی رو نقل میکنی، توضیح میدی، تفسیر میکنی، فلان، یه سال. گفت بله، من درس رسمی که پای درسشون رفتم یه سال رفتم، ولی مسافرت‌ها، پنجشنبه جمعه‌ها، تعطیلات، سورها، نهارا، نمی‌دونم جلسات، گردش‌ها، اینا می‌سازه. من اینو می‌خوام بگم، دین را و احکام دین رو باید از استاد به دو طریق، یکی از طریق تحصیل رسمی، بیشتر از طریق انتقال روحیه. شما بدونید یه روز با همون استادمون که میگم ما 30 سال خدمتشون بودیم، داشتیم می‌رفتیم، گفت استادای من کیا بودن؟ شمرد. گفتم حاج آقا خوش به حالت که این افراد رو دیدی، پسر صاحب کفایه رو، آقا محمد خراسانی رو، صاحب کفایه رو دیدی، اصول پیشش خوندی، حاج آقا حسین قمی رو رضوان الله علیه دیدی، پیشش فقه خوندی، نمیدونم حاجی فاضل و آقا بزرگ حکیم رو دیدی، فلسفه خوندی، آشخصن علی اصفهانی نخودکه رو دیدی، به اصطلاح در سیر و سلوک استادت بود، آمیز مهدی اصفهانی رو دیدی، ازش معارف یاد گرفتی، اعتقادات یاد گرفتی، خوش به حالت. گفت بله من خوش به حالم، اینا رو دیدم، تو بدبختی و امثال تو که منو دیدیم، تازه ما نسبت به شماها خیلی خوشبختیم. راست میگم، دیدن استادهای بزرگ و ممارست و گرفتن اعتقادات خیلی حرفه. نوع این روشن فکران حرفایی که میزنن از کتابهای افراد گرفتن، اونم کتابهای مسموم، کتابایی که امتحان ندادن. اون وقت شما ببینید در این روایت امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه این قسمت عمل رو میفرماید، میفرماید ان المؤمن، ان المؤمن، این ملاکه، این باید تابلو بشه، ان المؤمن یعنی کسی که خودشو وارد مرحله امن کرده و ایمان داره، اخذ دینه من ربه، ان المؤمن اخذ دینه من ربه، همه ی حرف اینجاست. مؤمن کسی است که دینشو از پروردگارش بگیره، نه دینشو از لوی ماسنیوم بگیره، نه دینشو از محی الدین عربی حتی بگیره، نه حتی دینشو از صدرالمتعلین شیرازی بگیره. صدرالمتعلین شیرازی رو سر بنده، محی الدین رو سر بنده در رشته خودشون، اما ما دینمونو داریم میگیم. وقت من برم دینم از یه جامعه شناس بگیرم، دینم از یه روانشناس بگیرم، دینم از یه داروساز بگیرم، دینم از کسی که فلسفه غرب خونده و با اون مطالب ذهنش آشنایی داره بگیرم، دینمو میگم، ها نرفتن، نخوندن، نتحقیق کردن، هیچ کدوم از اینا اشکال نداره، اما دینمو از کی بگیرم؟ برم دینمو از کسی بگیرم که معتقده که تو نمازم باید آدم ساز بزنه و نماز بخونه؟ دینمو من از کسی بگیرم که نمیدونم معتقده که خدا شمر رو هم آمرزیده یا میامرزه توبه کرده، در حالتی که در متن زیارت عاشورا که حدیث قدسی است تا قیام قیامت این جاودان و خالده و باقی است به شمر لعنت شده، به یزید لعنت شده. دینم از غزالی بگیرم که میگه که احتمال در لعن نکنین یزیدو، چون ممکنه یزید تا آخرین به اصطلاح نوبت لحظه های آخر توبه کرده باشه. یزیدی که در زیارت عاشورا که تا قیام قیامت خالد و جاودانه هست و همه ائمه اصرار میکنن که ما زیارت عاشورا بخونیم، اونجا بعد یزید لعنت شده، یزید احتمال توبه داره. دینم از غزالی بگیرم، دینم از نمیدونم تاریخ طبری بگیرم. شما نوع این روشن فکرانه که چیز می نویسن، اگر راجع به اسلام چیز می نویسن، رفرنس هاشون رو نگاه کنین، از همین کتاب هست. تاریخ طبری، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن بیهقی، این حرف ها کنز العمال سنی، همینا. حد اقلش اینه که 75% مآخذشون اینا هست، از اینا گرفتن. خب حق داره اون وقت در کتابی که به نام به اسلام معرفت الاسلام نوشته، اونجا بنویسه که بله پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی. چرا؟ برای اینکه و سنتی رو صحیح مسلم و بخاری نقل کردن، تاریخ طبری نقل کرده. خب سنتی که بگه خیلی گرده، با مکتب صلح‌آمیز هم میسازه. سنتی که بگه میشه با تسننم بسازه. اون وقت اینا حق دارن بگن که ما اصلا شیعه و سنی چیه، ما اسلام میخوام تبلیغ کنیم، اسلام فراتر از تشیع و تسنن. این اختلافات مال اون زمان بوده، یه اختلاف کوچیک جزئی بوده بین امیرالمومنین و بین عمر و ابوبکر و عثمان، اونم حل شده، تموم شده. ما امروز با هم باید اسلام ناب رو تبلیغ کنیم. اون وقت اینا چند روی هم داره سکه‌شون. یه عده کسانی هستن که از دامن تشیع بلند شده این حرفا رو میزنن، یه عده کسانی هم هستن که ضد تشیع درجه یکن، منتها اینجوری میگن. وقت شما هم چون سواد ندارید، چون اطلاع ندارید، چون آگاهی ندارید، چون چیزی بلد نیستید، الفبای دینمونو بلد نیستین، دشمنان ما بلدن. این رو دوباره اینجا عرض میکنم چون خیلی دلم به درد اومده. یه روز در مکه سوار تاکسی شده بودم، راننده تاکسی جوان 17-18 ساله بود، تاکسی هم بود اتفاقا، نه از این شخصی ها که چون نه ایام حج شخصی هم با ماشین شخصی هم کار میکنم و اینو به عنوان یه کار خوبی میدونم، خوبم هست، خوب مسافرهای حاجی رو میرسونن، ثواب میدونم، پولم میگه. تاکسی بودیم، سه نفرم مسافر عقب یا دو نفر سوار شده بودن، اونا به نظرم یا مال مصر بودن یا مال مثلا بنگلادش، نمیدونم مال یه جایی بودن. از جلوی قبرستان ابو طالب علیه السلام ما رد شدیم. این پرسید که اونا از راننده پرسیدن که اینجا کجاست؟ من بلافاصله گفتم که اینجا قبرستان ابو طالب رضوان الله علیه، رحمت الله علیه، خیلی به اصطلاح چیز کردم. یه مرتبه راننده گفت هو کان کافرم، ابو طالب کافر بوده. من شروع کردم باش صحبت کردن و بحث کردم. باور کنید در حد 17 بابا من 53 سالمه، 75-70 سالم هست با کم و زیادش، طلبه هم 60 سالم هست با کم و زیادش، دارم حدیث مطالعه میکنم، منبر میرم صحبت میکنم، با من برابری کرد در صحبت، اینقدر باسواد. خیلی خجالت آوره که توی دانشجو از اول ترم تا پایان ترم یللی تللی میکنی، توی دهه آخر سفر بهت میگم چرا نمیای روزه امام حسین، میگه من امتحان دارم، راستم میگه، نخوندی دیگه. برای شرکت در جلسه 100 تا بهانه میاری. اون بچه 18 ساله آیه می آورد، روایت می آورد، آیه می آورد. وقت میدونی چرا میگن ابو طالب کافره؟ برای اینکه امیرالمومنین رو خراب کنه. همه اینا نقشه است، یعنی بعدن درست شد. وقت شما بیاد روایات ما، احادیث ما، حتی احادیث اهل تسنن، من بهش گفتم که در 30 تا از کتابهای شما ما حدیث داریم که ابو طالب مسلمان بوده، اوائلش پنهان میکرده که بتونه از پیغمبر دفاع کنه، که این براش خیلی جالب بود. من وقتی قاطع گفتم یه ذره شکست پیش اون افراد. بابا باسوادن درس میخونن، خوابین شما بچه مسلمان ها، بچه شیعه ها، فقط دلتون خوشی که الحمدلله تشیع ما حقه، کاسبتون خوابین، آخوندامون خوابیم، مهندسامون خوابیم، اونایی که الان توی نمیدونم مجالس مختلف عربده میکشن اونا رو نمیگن، شما رو میگم که علاقمندین و ریش دارین و متدینین و نماز میخونین و کربلا میرین مکه میرین. خب اونا روز به روز دارن باسواد میشن، پیش میرن و دفاع میکنن و ما رو رد میکنن. وقت روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ان المؤمن اخذ دینه من ربه، مؤمن دینش از پروردگارش میگیره نه از کسی دیگه. وقت وقتی که تو بی سواد بودی اینجوری میشه، در بهترین قالب‌ها چرت و پرت‌های کفرآمیز، نمیگم کافر بوده ها، کفرآمیز میگم، چرت و پرت‌های کفرآمیز محی الدین رو در قالب موسیقی و ساز و نواز به خورد تو میدن، خوشتم میاد. حرف‌های باطل مسیحیان دور از خدا را که بر علیه تشیع زدن و مروج منصور حلاج امثال اینا بودن تو حلق تو میریزن به عنوان مطالب اسلامی و شناختن اسلام و اسلام شناسی، چون بی سوادی. ولی اگر دوتا روایت، دوتا آیه، دوتا تفسیر، یه ذره زبان عربی بلد باشی دیگه این کارا رو نمیتونن بکنن. اینا تمام از بی سوادی من و شما استفاده مون. بعد یارو بشینه رو صندلی به اصطلاح زیر کولر گازی و خودشو باد بزنه بگه بله من مستمعینم، نمیدونم مریدام غیر از مریدای آخونده هستن که میرن روزه هاشون، من مریدام چند صد هزار نفر هستن، همه اینا دانشجویان و متفکران هستن. بله خب بلوفن در بلوف. این چرا؟ به خاطر اینکه تو بی سوادی، به خاطر اینکه تو صحنه رو خالی کردی. وقتی صحنه رو خالی کردی اینجوری میشه ان المؤمن اخذ دینه من ربه، مؤمن دینش رو از پروردگارش گرفت. من خیلی از شما بچه شیعه ها گله دارم، هم از دخترها هم از پسرها، خیلی نونتون هم برکت نداره، چون همش وقتونو میذاریم برای نون، برای زندگی برکت نداره، سوادم نداریم، همه بلایام که سر ما میاد همین. هفته یه جلسه دو ساعته آدم میذاره مفت و مجان، چای بهشون میدیم، نمیدونم میوه میدیم، شیرینی میدیم، وقت میذاریم، قربون صدقه میریم، اونم هر شش خط در میون. مثلا میگم واقعا اینا درده ها، اونم شش خط در میون میان با هزار مشکل. تو هم امتحانتو ندادی، حالا بعدا امتحانتو میدی. خیلی ها بودن مثل تو، بیشتر از تو بودن، میگه ما که گفتیم شما برای ما کلاس نذاشتیم. میگه حالا تو تازه از گرد راه رسیدی، بذار امتحانتو بدی. همه تونو خوب میشناسن. ان المؤمن اخذ دینه من ربه، مؤمن دینش از پروردگارش میگیره. آخه چه حق داره یک نفر از خودش برای دین تئوری بده؟ بعد مشکل اسلام از بیرون حل کنه. مگه اسلام مشکل داره؟ مشکل تو داری. مگه دین مشکل داره؟ اسلام مشکل داره. مگر خدا چیزی رو کم گذاشته گفته خودت؟ بله یه جاهایی رو به عرف واگذار کرده، به مردم واگذار کرده. بسم الله ولم یأخذ عن رأیه. اصلا میگم مثل که امیرالمومنین الان بوده اینجا، همه برنامه ها رو میدیده، همه روزنامه ها و مجلات و نمیدونم مباحثات و گفتگوها و مخالف و موافق و میدیده، چپ و راست و ولرم و ملایم و داغ و تند و کند و همه اینا رو میدیده، حرف زده. ان المؤمن اخذ دینه من ربه ولم یأخذن رأیه، از رأی خودش نگرفت. شما اینو ملاک خواهم جمله، دو جمله، ان المؤمن اخذ دینه من ربه ولم یأخذن رأیه، از ربش گرفته. اگر اینجوری باشید اصلا هیچ آب از آب تکون نمیخوره، همه چیز در جای خودشه. هر کی حرفی زد بفرمایید ببینم از کجا میگی. از رأی خودت میگه قبول نیست، از طرف خدا میگه، پیغمبر گفته، امام گفته. اگر این مسئله اینجوری نشه، با دنیا نخونه، صد تا حدیث داشته باشه باید بریزیم دور. اگر این مسئله اونجوری بشه، یه حدیث هم نداشته باشه، ما باید بپذیریم. تو کی هستی اصلا اظهار نظر میکنی؟ ایها الناس دینکم دینکم، ای مردم دین شما دین شماست، دین شما دین شماست، محافظت کنید، تمسکو به، خوب محکم نگه دارید. لا یزیلنکم احد عنه، مواظب باشید کسی شما را از دینتون جدا نکنه. لا یزیلنکم احد عنه، کسی شما را از دینتون جدا نکنه. در باریکلا آدم، در من گاهی در اوج ناراحتی از این حرفا یه به یه نقطه هایی میرسم خیلی لذت میبرم. در قبل از ماه مبارک رمضان یکی از مراجع برای طلبه ها صحبت کرده بودم، من نوارشو گوش کردم، طلبه ها که میخوان برن برای بلاد، برای تبلیغ در ماه مبارک رمضان، گفته بودن که طلبه ها چند تا توصیه دارم. دو تا توصیهشون خیلی مهم بود. یکیش این بود که روزی بر شما نگذرد مگر اینکه یک صفحه یا یک ورق از بهار الانوار مرحوم مجلسی رو مطالعه کنید با دقت و فقاهت. چرا؟ برای اینکه بهار الانوار مرحوم مجلسی درسته حدیث ضعیفم داره، که تو دهنت کوچکتر از اینه که بگی حدیث ضعیف داره، اما همه مطالب حدیثه. دینمونو میخوام بگیرم از اینه، جوش جو گفتار معصومینه. خب این راهه، برای اینکه دین رو خدا داده به پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و ایشان سپرده است به 12 نفر. لا یزیلنکم احد عنه، کسی نکنه شما را از دینتون جدا کنه. لا یزیلنکم، زایل نکنه، جدا نکنه. لأن السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره، اگه شما یه اشتباهی هم انجام بدید اما در کادر دین باشید بهتر است برای شما از اینکه در خارج از دین باشید کار خوب انجام بدید. یعنی آدم توی جرگه دین، توی کادر دین، تو ساختمان و تشکیلات مذهب، تو گفته خدا پاش بلغزه برمیگرده. اما اگر بیرون از دین باشه هر چقدر کار خیر انجام بده فایده نداره.
اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.